أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد والثناء لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه وصفيه العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي إليه المعاد وعليه الحساب. فإن الله تعالى قال في محكم كتابه ومبرم خطابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نمازگزاران عزیز، خواهران، برادران، در این ماه شریف، این روز عزیز، این لحظه هایی که لحظه رحمت و مغفرت الهی است و این جمع و جمعه ای که به عنوان ذکر خدا و یاد معاد و حساب برپاست، به عنوان وظیفه خودم و شما را به رعایت حریم و حدود خدا سفارش میکنم. عمر ما به سرعت در حال گذر است. قیمتی ترین سرمایه رو داریم از دست میدیم. هر روز، هر لحظه، هر ساعت، یک هفته دیگر گذشت. به سرعت هفته ها ماه ها رو تشکیل میده، ماه ها سال رو، سال ها عمر انسان رو. سعی کنیم این سرمایه قیمتی رو در راهی به کار ببندیم که خالق ما، رازق ما، خدای سبحان پسندیده است. قرار با عمرمان بهشت جاوید رو به دست بیاریم، رضوان خدا رو به دست بیاریم، به حیات طیبه جاوید برسیم. دنیا فرمود جای زندگی نیست، چون دنیا جای امتحان است. این شغل ها و لباس ها و مسئولیت های مختلف، میدان های مختلف انجام وظیفه و انجام رسالت است. خوشا به حال اونهایی که خوب امتحان میدن. همه داریم امتحان میشیم. بزرگ، کوچک، پدر، مادر، فرزند، پولدار، فقیر، حاکم، محکوم، همه داریم امتحان میشیم. و خوشا به حال اونهایی که از امتحان سربلند و پیروز بیرون میان. روز قیامت نامه عملشان به دست راستشان داده میشه، فریاد میزنن: ها امقرؤوا کتابیه. آی اهل محشر، بیاد کتاب و نامه عملم رو ببینید، قبول شدم، قبول شدم. او امتحان مهمه. گاهی برای مدرک چقدر بیخوابی، چقدر زحمت. خوبم هست، باید همین مدارج دنیارم برای آخرت به عنوان نردبان رسیدن به آخرت تلاش کنیم، اما مقصد اصلی اونجاست، قبولی اصلی اونجاست. چه کنیم قبول بشیم، مسیر رو خوب طی کنیم؟ بحث ما همین بود، باید شیعه اهل البیت شد، دست به دامن الگوهایی بشیم که اونها این مسیر رو طی کردن، اونا هدایت شده ی هدایتگرن به این راه. مولا امیر المؤمنین و فرزندان علی، شیعه بشیم. صفات شیعه رو بحث میکردیم، یکیش اینه اگر میخواییم شیعه امیر المؤمنین باشیم باید حقوق شیعه رو رعایت کنیم، خدمتگزار به شیعه باشیم. برای هر مسلمانی به ویژه برای شیعه امیر المؤمنین اولا احترام قائل باشیم. خدای نخواسته حریم و حرمت یک شیعه رو نشکنیم. روایت نقل شده، روایت قدسی است که خداوند می‌فرماید من اهان لی ولی، هر کس ولی مرو اهانت کنه، سبک کنه، مسخره کنه، کوچکش کنه، گره از کارش حل نکنه، او رو سرفکنده اش کند، فقط ارصد لمحاربتی، چنین انسانی به جنگ و نبرد با من خدا اومده است و من از ولیم دفاع میکنم. و هر که ولی خدا رو خورد کنه، یه مسلمان، یه شیعه، یه بچه شیعه، ای رو خوردش کنه، بدونه به جنگ خدا رفته و خدا او رو تو همین دنیا خورد خواهد کرد. این جز قوانین قطعی خداست. خیلی از خورد شدن ماها اینه که یه جایی یک مؤمنی رو، یه شیعه امیر المؤمنین رو خورد کردیم. حوائج مؤمنین رو برآورده کردن، هفته قبل اشاره کردیم احادیث رو، چقدر با عظمته، چه ثوابی بالاتر از این که گرفتار که میاد سراغ ما کار او رو حل کنیم. فرمود این رسول خداست، خدا او رو فرستاده پیش شما، اگر توانمند و غنی و قدرتمندی میتوند گرفتاری این مؤمن رو حل کند و نکند، فرمود تا ابد خداوند در قبر او گزنده ای از مارها رو قرار میده، او رو تا ابد میگزن. این همون روحیه عدم رحم است که وجود او رو میگیره. بی رحم اگر باشیم چجور میخوایم خدا به ما رحم کند؟ ارحم ترحم، رحم به مؤمن یکی از صفات شیعه است. در روایات آمده است من قضا لأخیه المؤمن حاجتن، هر که یک حاجت، یک گرفتاری از برادر دینی مؤمنش حل کند، کان کمن عبد الله دهره، مانند کسی است که تمام عمرش رو به عبادت مشغول بوده. ببینید نتیجه نماز و روزه ما باید تو جامعه و در میدان خدمت به بندگان خدا مشخص بشه. قیامت خدا میگه نماز خوندی، روزه، اینا که حداقل بود، نونت دادم، آبت دادم، این کارم نمی کردی که نهایت بیادبی بود. اما درجه اگر میخوای روز قیامت، آیا یک ولی من رو به دادش رسیدی؟ یک مظلوم رو یاری کردی؟ یک گرفتار رو نجات دادی؟ حالا نگیم خب خدا یا خودت میخواستی این کار رو بکن. خدا میگه بله، همه عالم و هستی به دست منه، مخزن همه دارایی های عالم پیش منه، میتونم همه رو سرمایه دار قرار بدم، همه رو سالم قرار بدم، یک مریض توی عالم نباشه. اما قرار من این نیست، چون دنیا رو سنت من اینه که امتحان و ابتلاء مردم زمینه درجه گرفتن آنها باشد. اگه مردم درجه میخوان باید امتحان بدن. یکی از امتحانات با همین اموره، امتحان در سختی که برای برادر دینیت پیش میاد و شما توان داری، به شما پول دادم به اون ندادم. خدا مخصوص این کار رو میکنه، این سنت خداست، این تدبیر الهیست، این عین عدل اوست. میگه اولا پولداری نشونه درجه و ارزش نیست، فقیری هم نشانه بیقدری و بیقیمتی نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر که با تقوا تره او قیمتی تره. حالا کی با تقوا تره؟ یه میدان آزمایش باید پیش بیارم، فقیر رو در صبر و استقامت بیازمایم که آیا به خاطر لقمه نانی، به خاطر تکه لباس و کفش و کلاهی حاضر دین و قیمت و قدر و ارزش خود رو بشکند یا نه، عفیف زندگی میکند، صبوری میکند. از اون طرف داراه رو هم امتحان میکنم، آیا این پولش به او آقاگی داد؟ اوتیته علی علم عندی، میگه مثل قارون میگه بله تخصص داشتم، پول به دست آوردم، طلا به دست آوردم، دیگران مشکلشون به من مربوط نیست. آیا اینجوری میکنه؟ حالا پول یه بخششه، یکی مریض یکی طبیب است، مریض و طبیب هم دارن امتحان میشن. یک کسی قدرتمند است و حاکم است، یه کسی رعیت است، اینا هم دارن امتحان میشن. خوشا به حال اونایی که بفهمند و کمک کنند به اونایی که به هر حال دست روزگار او رو نیازمندش کرده. تا دیروز بی نیاز بود، وضعش خوب بود، سرمایه دار بود، تو یک مسئلهی ورشکست شده، حالا محتاج شده. آیا به داد او میرسی؟ یا میگید نه، ای تا دیروز وضعش خوب بود، حالا امروز گرفتاره، تا دیروز سالم بود، حالا سکته کرده، مشکل داره، پرستار میخواد. روایت از پیامبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله، درباره عظمت برآوردن احتیاجات یک مؤمن می‌فرماید: المؤمنون اخوه، همه مؤمنین برادرند. یقضی بعضهم حوائج بعض، تکلیف است که هر کدامشون در حد توان نیاز دیگری رو برآورده کند. و اقضی حوائجهم یوم القیامه، من این کارو کردم که روز قیامت من خدا حوائج آن که رو که در دنیا نیاز دیگران رو برآورده کرد، من حوائج او رو برآورده کنم. در روایات هست اون عزیزی که در دنیا گرفتاری یک گرفتار رو برطرف می کند، من خدا در قیامت 70 مورد از گرفتاری های قیامتی او رو برطرف میکنم. خیلی روایات عجیبه. امام صادق علیه السلام میفرمایند: لقضاء حاجت امرئ مؤمن احب الالله من 20 حجه. یک گرفتار رو گرفتاریشو حل کنی، قدر و قیمت و ثوابش نزد خدا از انجام 20 حج ارزشمندتر و والاتر است. ما این عبادت‌های ظاهری رو می‌فهمیم، مهم می‌دونیم، اما این وادی خدمت به یک مؤمن، به یک مسلمان رو و حتی در روایات به یک انسان رو، ولو مسلمان نباشد اما انسان است، گرفتار امروز، دشمن اسلام و قرآن نیست، اما مسلمان هم نیست. حتی حیوانات رو رأفت و رحمتی که در اسلام به برکت رحمت اهل البیت، رحمت رحمتن للعالمین نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، که مظهر رحمت مطلقه الهیه است، به گونه ای در بین مسلمین و مؤمنین و در آیات قرآن و روایات ساری و جاری شده که باید یک جامعه اسلامی رأفت و رحمت و همت و خدمت به یکدیگر موج بزند. عالی ترین صفت یک جامعه ایمانی شیعی رأفت و رحمت است، خیرخواهی و رفع گرفتاری یکدیگر است. باز از امام صادق نقل شده، مشی المسلم فی حاجت اخیه المسلم خیر من سبعین طوافاً بالبیت. این که یک مؤمن، یک مسلمان را میفته برد گرفتاری یک مسلمان رو حل کنه، این گم شده است، او رو به خانه اش برسونه، این مریض است، او رو به بیمارستان برسونه. میفرماید از 70 طواف گرد خانه خدا این حاجتی رو که از یک مسلم، نمیگه مؤمن، مسلمانه ولو شیعه هم نباشد، اینقدر قیمتی است. حالا ببینید ثواب کجا ریخته و ما گاهی راحت پا میگذاریم و رد میشیم. باز امام صادق فرمودند لأن امشی فی حاجت اخن لی مسلم، این که من حرکت کنم برم یک برادر دینی رو گرفتاریش رو حل کنم، احب الی من ان اعتق الف نسمه، از این که 1000 برده و بنده رو در راه خدا آزاد کنم قیمتش برام بالاتره، دنبالش دارد. و این که 1000 بار شتر رو در راه خدا انفاق کنم. چرا اینجوره؟ این ولی خداست، ولی خدا پیش شما اومده، دست نیاز دراز کرده و شما قدرت این که او رو کمک کنید دارید. میگه این دست رو رد کنی دست خدا رو رد کردی. عرض شد هفته قبل چجور خداوند قرض به یک نیازمند رو، به یک فقیر رو، نمیگه به فقیر قرض بدید، نمیگه من ذلذی یقرض الفقراء قرضا حسنا، میفرمان من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه؟ به خدا قرض بده. میگه پولی که تو دست فقیر میگذاری مستقیم قبل از دست فقیر خدا از شما میگیره. و او قلبی که شاد میشه قبل از این که این قلب شاد بشه، قلب رسول خدا شاد میشه، تو روایات هست، و خدا خوشنود میشه. و ما خیلی کارا میتونیم بکنیم تو این شرایط سخت اقتصادی و مشکلات، خیلی میتونیم یاری کنیم یکدیگر. روایاتی دارد کسی که خانه ای دارد تو شرایط سختی که یه عده بی خانمانند، اگر خانه خودش رو با این که خب حالا بله میخواد اما نه الان، یک سال دیگه، دو سال دیگه بهش نیاز داره، این خانه رو برای رضای خدا مدتی به این جوان بده، برای ازدواج این دوتا جوان، خدا میدونه چه ثوابی نوشته، چه خانه ای خداوند تضمین میکنه برای انسان در بهشت. خب ما اگه زرنگ باشیم تجارت ایناست، اگه باور به خدا و رسول و قیامت داریم اینا زرنگیست، نه این که بگیم زرنگی کنیم نه ای بابا حالا من گرفتارم نمیتونم. میفرماد حاجتمند در خونت میاد، این نعمت اومده در خونت. رد کردی از نادانی است، اینقدر در قیامت تأسف میخوری که خدایا چه درجه ای برا من گذاشته بودی، دیگه داشتم میرسیدم که او درجه رو بگیرم، خودم زدم رد کردم. روایات خیلی نورانی و فراوان در این رابطه دارد. گرفتار میاد سراغت، بیا یه شهادت بده، یه امضا بکن، ضامن من بشو تو این قرض الحسنه پولی رو بگیرم. همین که همراه او را میفتی، حرکت میکنی، هر قدمی که برمیدارید سه اثر برا شما دارد. برا هر قدمتان یک سیئه و گناه رو از شما پاک میکنن، یک حسنه به شما اضافه میکنن و یک درجه به شما اضافه میکنن. برای هر قدمی که داری میری، مشکل ای بند خدا نمیدونه، این توی دادگاه اینا بلد نیست، شما واردی میتونی. اینا معناش حق و ناحق کردن نیستا، روایات مشخصه. احتیاج مؤمن در رابطه با امر ایمانی است، نه اینکه یک کسی از ما میخواد بیاد که بیام شهادت به ناحق بدیم، امضای ناحق بکنیم، کمکش کنیم در معصیت خدا، در اینکه حقوق خدا یا حقوق مردم رو ضایع کنیم. حالا این جداست، کسی کمک به کسی بده حق الله ضایع بشه یا حق الناس. این که معصیت و گناه، منظور روایات این نیست. کمک بدی انسان گرفتار است، گرفتاری او حل بشه از راه شرعی دینی و درست. روایات دارد از لحظه ای که حرکت میکنید برای رفع گرفتاری برادر دینیت، تمام قدم های شما رو جهاد فی سبیل الله می نویسن. نگید ای بابا اومدم علاف شدم، یک ساعت وقتم تلف شد، درسته حالا کار این بند خدا حل شد، اما من آخه این وقتم چی میشه؟ کی مزدم رو میده؟ هی دنبال این باشیم که این بیچاره بیاد تشکر کند، بخواد به ما چیزی بده. نه خیر، میگه شما معامله سوداوری کردی، برو خدا رو شکر کن، رفتی جزء مجاهدین فی سبیل الله. و بالاخره فرمود امام باقر، هم از امام باقر علیه السلام نقل شده هم از پیامبر اکرم، دو روایت هست. آخرین روایتی که عرض میکنم ببینید تو ذهنمون بمونه و واقعا تلاش کنیم، روزی نگذرد مگر اینکه یک کمکی به یک گرفتار بکنیم. حالا بستگان، نزدیکان، آشناها مقدمن، همسایه ها مقدمن، اونایی رو که میشناسیم آبرودارن. امام باقر علیه السلام فرمود لقضاء حاجت رجل مسلم، گرفتاری یک مرد مسلمان رو برطرف کنید افضل من اتق عشر نسمات، از این که 10 بنده رو آزاد کنید و اعتکاف شهر فی المسجد الحرام و یک ماه در مسجد الحرام معتکف بشید. اعتکاف ها غالبا حداقل 3 روزه، پیامبر اکرم 10 روزه بود اعتکافشون. حالا میفرماند یک کسی اعتکافشو 30 روزه کند، اونم کجا؟ در مسجد الحرام، بهترین جای اعتکاف روی زمین. میفرماد او گرفتارو که مشکلشو حل کرده، از او اعتکاف قیمتش بالاتره، با 10 تا برده ای که آزاد کرد. و پیامبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله فرمودند در مستدرک الوسائل نقل شده این روایات، فان امشی فی حاجت مؤمن احب الی من ان اعتکف فی مسجدی شهرا کاملا. من پیامبر گرفتاری یک گرفتار رو حل کنم برام افضل است از این که یک ماه در این مسجدم، مسجد النبی در مدینه، معتکف بشم. اعتکاف خیلی عالی است، سنت نبوی است، بسیار ارزشمنده، اما اعتکاف هم مقدمه است برای خدمت، مقدمه است برای رفع گرفتاری جامعه، مقدمه است برای الهی زندگی کردن. انشاءالله که خداوند نصیبمون کند این صفات شیعه رو در خودمون، خانواده هامون، جامعه مون، محل کارمون ساری و جاری کنیم انشاءالله. نسأل الله الذي جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذا وأن يرحمنا جميعا إنه على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.